بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. پیشاپیش عرض تبریک و سعادت و شاد باش و شاد کامی دارم شما بینندگان، براتون آرزوی خیر میکنم، تبریک میگم پیشاپیش خجسته میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. خب، شنبه گذشته در خدمت شما بزرگواران بودیم با موضوع تعارض، ببخشید، با موضوع کمالگرایی و همسرگزینی، اینکه کمالگرایی میتونه چه تاثیراتی بر همسرگزینی دختران و پسران جوان داشته باشه. متشکرم سرکار خانم قربانی. این هفته بحثمون درباره کمالگرایی و تعارضات زوجی هست، یعنی اگر یکی از زوجین کمالگرا باشن چه اتفاقی برای اون زندگی میفته و چه مشکلاتی براشون پیش میاد. انشاءالله به یاری خدا امروز این بحث رو با هم انجام خواهیم داد. خب، و اما بحث کمالگرایی. ببینیم افراد کمالگرا چه نشونه هایی دارند. هفته گذشته ما مفصل در مورد بحث کمالگرایی صحبت کردیم، دیگه امروز ادامه بحث ها رو داریم، دیگه اون نشونه ها رو خیلی واردش نمیشیم، اما نشونه ها رو توی بحث زوجی با هم دنبال میکنیم. ببینیم اون نشانه هایی که یک زوج، یک حالا همسر، چه خانم چه آقا از خودش نشون میده چی هست. این نشونه ها شناساییش خیلی مهمه، چون اگر ما نتونیم به خوبی تشخیص بدیم قطعا درمان خوبی هم نخواهیم داشت. در مورد ادامه تحصیل دکتری هم چشم، اگر فرصتی پیش اومد حتما خواهم گفت. چشم، فعلا این بحث رو داشته باشیم، امروز کمالگرایی رو داشته باشیم، این هم یکی از نشونه های کمالگرایی. چشم، در خدمت شما خواهم بود. ببینید، افرادی که کمالگرا هستند انتظارات زیادی از خودشون دارن، حالا یا خودشون یا دیگری. من یه چیزی رو از همین اول بگم، ببینید ما گاهی خودمون کمالگرا هستیم، گاهی همسر ما کمالگرا هست، فرقی نمیکنه، در هر صورت یک درمانی باید پیاده بشه. آره، من اگر خودم کمالگرا باشم باید اون درمان رو روی خودم پیاده کنم، در غیر این صورت باید اون درمان رو برای همسرم اجرا بکنم. پس این نشونه هایی که میگم به صورت کلی هست و ما هر دو طرف رو لحاظ کردیم و اگر جای تفاوتی داشت این تفاوت رو حتما من در موردش صحبت خواهم کرد. فرد کمالگرا انتظارات زیادی از خودش یا دیگری داره. مثلا یه جایی بحثی میشه، مشاجره ای اتفاق میفته، بعد کل خودش رو سرزنش، کنترل خودم از دست دادم، من نباید دعوا میکردم، یا همسرم نباید وارد این دعوا میشد، پس من همسر خوبی نیستم، پس اون همسر خوبی نیست، و به شدت گرفتار خود سرزنشی هست. معتقد هست که فرد مقابل من آدمی نیست که بتونه توقعات منو برآورده کنه، آدمی نیست که بتونه یه زندگی رو بسازه، کلا معتقده که این آدم یا خود من، حالا تو این زمینه برمیگرده به اون همسرش، میگه نمیتونه اون انتظارات رو برآورده کنه، برای همین خاطر شروع میکنه به سرزنش کردن طرف مقابلش. میگه اگر واقعا منو دوست داشت اینجوری برخورد نمیکرد، خیلی آدم سردیه از نظر خودش ها. میگه به نظر من همسرم آدم سردیه و نمیتونه نیازهای منو درک بکنه، کلا معیارهای بالایی داره. این معیارها ما از کجا متوجه میشیم که معیارمون بالاست یا اینکه نه معیارهامون نرمال هست؟ ببینید، هر آدمی بنا به توانمندی هایی که طرف مقابلش داره، بنا بر اون ظرفیتی که طرف مقابلش داره، بعد ازش انتظار داشته باشه. وقتی من میبینم طرف مقابلم یا خودم توانایی یک سری کارها رو ندارم ولی همچنان توقعم همونیه که از قبل بود، خب این میشه فرد دچار کمالگرایی شده و بابت اون توقعات بیجایی هم که داره همسرش رو یا خودش رو سرزنش میکنه. مثلا توقع داره که همسر من باید بره سر کار، یک درآمد خوبی داشته باشه، در این حال حالا اگر خانم کارهای خونه رو خوب انجام بده، اگر آقاست تو کارهای خونه باید به منی که همسر هستم کمک کنه، بعد خیلی هم خوش اخلاق و خوش برخورد باشه، مشکلات تبرم اصلا توی خونه نیاره. ما نمیگه مشکلات رو بیاره، ولی اگر هم آورد ما حق سرزنش کردن به اون شکل که بخوایم توانمندیهاش رو زیر سوال ببریم نداریم. از نشونه های بعدیش اینه که معیارهای خیلی سختگیرانه ای داره. کوچکترین خطا رو بر نمیتابه، من نباید اشتباه میکردم، یا فلانی نباید اشتباه میکرد. حالا اشتباه شد، نمیخواست این اتفاق بیفته، اصلا فکر نمیکرد که دیگری از این رفتارش ناراحت میشه، یا یعنی اینکه از نظر خودش کار بدی انجام نداده، بعد حال دیگری معیاراش با این فرق میکنه، بعد میاد به شدت سختگیرانه برخورد میکنه که تو اصلا حق نداشتی این را این خطا رو انجام بدی. معیارهاش از اون حالت سازگاری، از اون حالت انعطاف، از اون حالت سازشی که باید داشته باشه دور میشه و کم کم اون محیط خانوادگی تبدیل بشه به یک محیط بازرسی، به یک محیطی که دیدی تو فیلم ها اتاق بازجویی دارن دیگه، اون حالت امن و باصفایی که توی یک خانواده باید وجود داشته باشه کم کم این از بین میره. یکی از نشونه های دیگه اینه که قوانین انعطاف ناپذیری داره. ببینید بعضی از معیارها نزدیک به همه، برای دیگه دارم از روی پاور ارائه میدم الان، حالا اگه خواسته باشم میشه پاور رو هم بعدا در اختیارتون گذاشت، اون دیگه تصمیم مرکز هست. ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر برای عمل کرد هست، توضیح میده که تو باید فلان کار رو انجام بدی، اگر نه پس تو به من علاقه نداری، تو اصلا من رو دوستم نداری، اصلا من برای تو مهم نیستم، اگر من برای تو مهم بودم باید طبق اون چیزی که میل من هست رفتار میکردی. نشونه بعدی اینه که ارزیابی مکرر عمل کرد، یعنی یه نفر به شدت یه کاری که میخواد انجام بده به شدت فکر میکنه. ببین فکر کردن خیلی خوبه، اینکه آدم تجزیه تحلیل بکنه خوبه، ولی مرتب نظر اینو میپرسه، نظر اونو میپرسه، نظر اونو رو میپرسه، از تصمیماتی که میگیره امروز قاطع این تصمیم رو میگیره، بعد فردا که نظر یکی دیگه رو پرسید دوچار تردید میشه، دوباره میره از یکی دیگه نظر خواهی میکنه، مرتب درگیر فهمیدن نظرات دیگران و دریافت تایید از اونها هست. این به این معنا نیست که ما مشاوره رو کنار بذاریم، اتفاقا مشاوره کردن کار خوبیه، ولی دیگه وقتی اون حالت افراطی رو به خودش میگیره و باعث میشه که فرد مرتب درگیر نظرات دیگران باشه، نمیتونه به یک جنبندی برسه، نمیتونه تصمیم بگیره، این یک نشونه ای از کمالگرایی هست. سوگیری های شناختی داره. یعنی چی؟ یک موفقیتی رو به دست آورده، مثلا حالا یک خانومی هست یک آشپزی انجام داده، یا توی کارش یک معامله خوبی کرد، یه آقا هست با توی کارش معامله خوبی انجام داده. صدا نیست؟ برای بقیه ظاهرا صدا هست، مشکلی از صدا ما نداریم. چرا گفتن صدا هست؟ مثلا یک معامله خیلی خوبی انجام داده، ولی یه جاهایی رو میشد بهتر از این هم عمل بکنه. خب بعد میاد به جای اینکه از اون موفقیتی که کسب کرده لذت ببره، تمام تمرکزش رو میذاره روی اون چیزی که میشد بهتر انجام بده. حالا اگر آشپزی انجام داده، اگر گفته معامله ای انجام داده، توی قرعه کشی برنده شده، حالا به هر طریقی دستاورد خوبی داشته، تمام تمرکزش میره روی اون منفی کوچیک و اصلا توجهی به نقاط مثبتی که داشته نمیکنه. بحث سلطه جویی نسبت به همسر هست. آدم کمالگرا نسبت به همسر خودش معتقده که من بیشتر از اون میفهمم، اون نمیفهمه، یه طرف مقابلش، حالا رابطه زوجی است یا همسری، کل ازش اینه که تو نمیفهمی من میفهمم. خب بله، شاید واقعا گاهی پیش میاد طرف ما درک و داناییش به اندازه ما نیست، ولی ما حق نداریم به حالت سلطه‌جویی عمل بکنیم و اون رو بی اهمیت و غیر منطقی جلوه بدیم نظراتش رو. حالا اینکه چه کار باید بکنیم و در ادامه راهکارها توضیح خواهم داد، ولی سلطه‌جویی نسبت به همسر، اینکه همیشه خدا حرف حرف من درسته و تو کلا نمیفهمی، چرا؟ چون 4 دفعه اشتباه کرده. به خاطر 4 دفعه اشتباه کردن اگه زن باشه کلا اقتدار مردو ازش میگیره و همیشه بهش میگه تو نمیفهمی، من بهتر از تو بردم، عقل معاش من، عقل اقتصادی من بهتر از تو هست و اختیارداری زندگی رو میخواد بکنه. یا اگر که آقا باشه، خب آقا هم یه جور دیگه میخواد سلطه‌جویی شو پیاده کنه، تو خونه ای تو خبر نداری، من با مردم بیرون دارم، من تحصیل کرده هستم، من درس این کار رو خوندم، من صبح تا شب دارم با مردم سر کله میزنم. از این حس یک حس برتری جویی نسبت به همسر مقابلش داره و گرفتار کمالگرایی میشه. نشونه بعدی تمایز یافتگی، عدم تمایز یافتگی هست. یعنی اینکه آقا همسر من جزئی از وجود من نیست، موفقیتش مال خودشه، شکستش هم مال خودشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خودم رو کنار بکشم، شکستش مال خودشه به معنی اینکه تنهاش بذارم؟ نه، به هیچ وجه. اگر یه جایی اومد هم سر من اشتباهی کرد، لزومی نداره من بخوام بی مقدمه وارد اون ماجرا بکنم خودم رو و من شروع کنم به عذرخواهی کردن از دیگران. این باعث میشه یا من شروع کنم به حمایت بیجا، مثلا یک جایی حرفی اختلافی چیزی پیش اومده، بعد من یه دفعه وارد میشم و شروع میکنم به طرفداری از همسرم، در حالی که این کار کاملا اشتباهه. اون یه آدمی مستقل از من، اون جزئی از وجود من نیست. اگر خودش کمک خواست، باز اون هم حالا اسلوب خودشو داره، اگر خودش کمک خواست من میتونم وارد اون داستان بشم و شروع بکنم به حمایت کردن. این به این معنا نیست که وقتی میبینم شوهرم با یا همسرم، خانومم با مشکل مواجه شده، تنهاش بذارم، میگم نه دیگه، من تمایز یافته هستم، تو خودت برای خودت، منم برای خودم. نه، اون حمایت باید باشه، ولی به هنگام، حمایت به جا، نه اینکه به طور افراطی همسر رو کنار بگذاریم و اون شکست رو، شکست خودمون چیز مهمی هم نبوده. حالا اگر مثلا همسرم ترفیع گرفته، کار خاصی نکرد، حالا شانسش خوب بوده، کلا همسر من آدم خوش شانسیه. یا اینکه میگم که وای خیلی اشتباه کرد، من به جای اون عذرخواهی میکنم، من کردن ها نشون دهنده این هست که وابستگی افراطی بین این دو زوج برقرار هست. اون تمایزی که باید مرز بین زن و مرد رعایت بشه اتفاق نیفتاده. این بحث ناتوانی در بخشش رو خواهش میکنم خیلی خوب گوش بدید، چون خیلی زیاد هست. وقتی که یه زوج با هم بحثشون میشه، یکی که میاد عذرخواهی میکنه، بعضیا که کلا تزشون اینه که تو باید عذرخواهی بکنی، من اشتباه نکردم، تویی که باید غرور من رو لحاظ بکنی و تو بیای عذرخواهی کنی، به هر حال من از تو برترم. حالا یا به خاطر مرد بودنشه، یا به خاطر سطح تحصیلات برتره، به خاطر سطح اقتصادی برتری که داره، حالا به هر دلیلی، اول که وظیفه خانم یا آقا میدونه، طرف مقابلش میدونه که بیاد عذرخواهی بکنه، بعد همی که میگه همیشه تویی که اشتباه میکنی، تویی که ماجرا درست میکنی. حالا طرف اومده داره عذرخواهی میکنه، همسر جان، شوهر جان، خانم محترم، ببخشید من نباید این حرفا میزدم. آره تو کارت همینه، بار اولت که نیست، بار آخرت هم نیست، همیشه اشتباه میکنی، همیشه. ببینید این قید همیشه داشتن، این خودش نشونه ای از بدبینی هست. اینجا الان جاش نیست من بحث باز کنم، ولی آدم های بدبین خیلی کلی نگران و یک ایراد رو به کل زندگی تعمیم میدن. تو همیشه فلان هستی. آن صدای کدار شد، این به خاطر نوسانات اینترنت هست، عذرخواهی میکنم. پس اینکه اشتباهات رو به عنوان نقصهای دائمی میبینن، یعنی تو کوچکترین خوبی تو وجودت نیست و به خاطر همین خوبی که نداری من دارم تو رو سرزنش میکنم و نمیتونه اون خطا رو ببخشه و باهاش کنار بیاد. این افراد رو بهش میگیم افراد کمالگرا. مورد بعد، عدم توسط همسر هست. فرد خیلی اهل همدلی نیست، کلا حالا در ادامه توضیح میدم. آدم های کمالگرا از صمیمی شدن میترسند، احساس میکنن امنیتشون به خطر میفته. یکی از مشکلاتشون هم همینه که تو روابط عاطفی خیلی اهل گوش دادن، اهل گوش دادن نیستن، اون گوش دادن فعالانه، بیشتر دنبال راه حل های منطقی میگردن، چون خودونه و شروع میکنه به راه حل ارائه دادن و احساس میکنه که تو نباید این احساس رو، ببینه خیلی گرفتار باید و نباید هستن، تو نباید این احساسات مزاحم رو داشته باشی، تو نباید این حرفای غیر منطقی رو بزنی. حالا شاید هم احساس اون همسر غیر منطقی باشه، ولی لزومی نداره ما به اون بی توجهی بکنیم. اون توجه به احساسات خیلی مهمه. با خانواده همسر مشکل دارند. چرا؟ چون یه معیارهای سختگیرانه ای دارند. خودش ممکنه گرفتار یک نظم افراطی باشه، گرفتار یک محبت افراطی باشه، گرفتار یک سری توقعاتی باشه که تو خونه خودش، تو اون چارچوب زن و شوهری و بچه های خودش جا انداخته این رو که شما باید این رفتار رو داشته باشید. خب ولی وقتی میاد این رفتار رو میره وارد خانواده همسر میشه، خب اونا نمیپذیرن، اونا در این حد منظم نیستن، در این حد مهرورز نیستن، در این حد اهل برنامه ریزی نیستن، بعد صداش در میاد که ها خانواده تو، مثلا یا به خانومش میگه یا به شوهرش، خانواده تو آدمایی نیستن که آدم منظم باشن، آدمایی نیستن که به احساسات ما توجه کنن، آدمهایی نیستن که به اندازه که ما دوست داریم به ما محبت بکنن، چون خودش بسیار اون درجه مهرورزیش بالاست، توقع داره که خانواده همسرش، یا مثلا تو بحث مهمان نوازی، خودش وقتی مهمون میاد براش به قول ما سنگ تموم میذاره و متقابا انتظار داره وقتی میره خانواده خونه همسر اونها هم همینطور رفتار کنند، در حالی که اونها اینطور نیستند. بعد شروع میکنه به اینکه ها پس خانواده تو بدم، ببین من براشون چی کار میکنم، ببین وقتی میان خونم و من چقدر خودم رو هلاک میکنم، پس تو بدی، ما بد نیستیم. این هم یک مشکلی که با خانواده همسر پیش میاد. ممکنه تو مشکلات شغلی و اجتماعیش به مشکل بخوره، تو روابط شغلیش یک خلق منفی داره. خب طبیعیه که این افراد خیلی زود تحریک پذیر میشن، خیلی زود افسرده میشن، بعد ناراحتیشون رو ممکنه به خونه منتقل بکنند و دیگران رو از خودشون برنجونند. احساس عمیق درد یا ترد داره. یعنی چی؟ ببینید آدم کمالگرا چون تزش بر بی‌عیب بودن هست، خیلی ایدئالیست فکر میکنه که من نباید هیچ اشتباهی انجام بدم، من نباید، خیلی معتقده که به اون ایدئال نقطه و مطلوب نزدیک بشه. وقتی میبینه که یه جای اشتباه کرد یا به اندازه کافی خوب نبود یا دیگری اشتباه کرد، این شدت دردش خیلی زیاده. شاید یه نفر دیگه هم همین اشتباه رو انجام بده، بعد میپذیره که آره من نباید این کار رو انجام میدادم، ولی انقدی دردش نمیاد که آدم کمالگرا دردش میاد. متوجه این؟ مثل آدمی که داره راه میره زمین میخوره پاش درد میگیره، ولی یه آدمیه که از قبل هم یک زخمی داره. این آدم که زخم داره اگر زمین بخوره بد جور دردش میاد، وضعیت میشه یا احساس تنهایی میکنه چون نمیتونه با هر کسی به راحتی ارتباط بگیره و به دنبال یک آدم بی‌نقص هست. وقتی آدم بی‌نقصه هم از دستش خسته میشه و کنه، اون آدمی که به ظاهر فکر میکرده بی‌نقص هست، اون وقتی باش به اندازه کافی رابطه رو برقرار نمیکنه، به شدت احساس تنهایی میکنه. یعنی اون احساس ضریب میخوره. اگر یه آدم عادی از احساس تنهایی که داره مثلا عدد به اندازه نمره 5 آسیب میبینه، یه آدم کمالگرا شاید به اندازه عدد 15 آسیب ببینه. یک مشکل خیلی زیادی که توی بحث کمالگرایی ما میبینیم اهمال کاری هست. یعنی یه طرف میخواد یه کاری انجام بده، توپ نامبر وان به قول شما در حد لالیگا، نمیتونه. میبینه وقتی نمیتونه در اون حد عالی میخواد انجام بده، وقتی میبینه نمیتونه خیلی راحت کنارش میگذاره، میگه حالا باشه الان شرایط مناسب نیست، الان حسش نیست، الان حالشو ندارم، الان تو مودش نیستم، بذار برای بعد. هی باشه بذار برای بعد، کم کم از اون کاری که باید انجام بده انجام نمیده. مثلا یه خانوم بعد باشه واسه یه خانواده آشپزی بکنه، حس میکنه امروز نمیتونم خوب آشپزی کنم، خب باشه امروز حالا یه سیب زمینی درست میکنم، مثلا یه چیز ساده درست میکنه. یا آقا میدونه که باید بره یک شغل خوب و پردرآمدی برای همسر، برای خانوادش، برای تامین معاش خانوادش پیدا کنه، میگه این شغل به درد نمیخوره، باشه بذار یه کار خوب پیدا کنم. اون کار باز میبینه ای بابا این شغل هم یه ایرادی داره، یا درآمدش خوب نیست، یا بیمش نمیکنن، یا راهش دوره، یا سخته، یا به قول خودش در کلاس من نیست، من آرام میشه من انقدر تحصیل کرده هستم، یا مثلا من پسر فلانی برم سراغ همچین شغلی. خلاصه انقدر این شغل رو عقب میندازه که وظیفه اقتصادیش رو تقریبا ازش غفلت میکنه و دیگه دنبال تأمین معاش خانواده نخواهد بود. این افراد تحریک پذیرن در برابر انتقاد. چرا؟ چون معتقده من نباید اشتباه کنم و تمام انرژی روانی خودش رو به کار میگیره که مبادا اشتباهی انجام بدم. وقتی به هر حال هیچ آدمی نیست که مسئول از خطا باشه، این آدم وقتی اشتباه میکنه یه دفعه برمیگرده با یک آدمی مواجه میشه که همه حیثیتش زیر سوال رفته، حس میکنه تمام شخصیتش رو زیر سوال بردن. خب بحث خواستگاری ما هفته گذشته در موردش صحبت کردیم. امروز داریم در مورد زوج دیگه از اون مرحله گذشتن اومدن وارد زندگی شدند. برابر این آدم کمالگرا چون معتقد هست که من نباید هیچ اشتباهی انجام بدم، وقتی کسی ازش انتقاد میکنه به شدت تحریک پذیر میشه و به شدت واکنش نشون میده. خستگی روانی رو هم که تو بحث اهمال کاری توضیح دادم. خب مسلما هیچ کس نمیتونه اون حالت بله راهکار رو حتما میگیم، الان داریم آسیب شناسی میکنیم، حتما راهکار رو خواهیم گفت، راهکارها رو هم من مفصل تر توضیح خواهم داد. بس خستگی روانی رو داره، یعنی آدمی که دلش میخواد همه کارهاشو بی نقص انجام بده طبیعتا خیلی باید انرژی بگذاره، باید به جوانه به کار حسابی فکر کنه، سنجیده عمل بکنه، اینها ازش انرژی میگیره، بعد این مشکلات رو میخواد تحمل بکنه، نمیتونه به اون نقطه مطلوبی که مد نظرش هست برسه، طبیعتا دچار ناامیدی میشه، هی تلاش میکنه ولی اونی که دلش میخواد نمیشه. این آدم فکر میکنه من ناقصم که نمیتونم، دیگه نمیدونه که من کمالگرا هستم که نمیتونم، میگه من تلاش کافی نمیکنم پس فایده ای نداره. این آدم ناامید میشه و کم کم میره سراغ افسردگی، میره سراغ افسردگی، مباد نیست که بره سراغش، منظورم اینه که به سمت افسردگی سوق داده میشه. ترس از صمیمیت، آدم کمالگرا چون معتقده که باید یک شخصیت شسترفته ای از خودش نشون بده که هیچ اشتباهی توش نباشه، نگرانه که اگر من خیلی با دیگری نزدیک بشم نکنه متوجه نقص هام بشه، نکنه اون احساسات منفی رو که دارم همه جا پنهان میکنم، اون لایه های عمیق روانی رو که از دیگران پنهان میکنم، نکنه متوجه بشه و پی به نقص های وجودی من ببره. بنابراین از اون خب الان صدا شد، بس شد. خدا شکر صدا بس شد. داشتیم این رو توضیح میدادیم، نه دیگه الان گفتن صدا خوب شد. خب داشتیم این رو توضیح میدادیم که کمالگرایی در اول کار یه ویترین خیلی خوبی به ما میده و هر کس از بیرون این رابطه رو ببینه کلی ذوق میکنه که عجب رابطه خوبی. اما مشکل اونجا پیش میاد که تلاش های افراطی برای بهتر شدن هست و همه نقص ها، همه تمرکز اون رابطه روی جبران نقص ها هست. از اون موفقیت ها، از شیرینی هایی که توی رابطه هست هیچ لذتی برده نمیشه، اصلا اون دستاورد های اون رابطه دیده نمیشه و این دیده نشدن توسط دیگری به مرور باعث میشه که یک فشار روانی برای طرفین پیش بیاد و رضایت زناشویی کاهش پیدا بکنه، اون پایداری عاطفی بره به سمت ناپایداری. وقتی طرفین این شکلی با هم رفتار میکنن توی خانواده چی میشه؟ طبیعیه که سطح انتظارات و توقعات هر یک از زوجین خیلی میره بالا، حالا چه از طرف مقابلش، چه از بچه هاش، چه از خانواده همسر. میگه تو وقتی من دارم بی عیب و نقص رفتار میکنم، پس شماها هم باید مثل من بی عیب و نقص رفتار بکنید. نمیپذیره که به هر حال هر آدمی ایرادهای خودش رو داره. خب احساس ناکامی میکنن هر یک از طرفین یا هر دو طرف، چون میبینه تمام تلاشش رو داره میکنه ولی اون چیزی رو که میخواد نمیگیره. یک استانداردهای غیر واقع بینانه برای خودش تعریف میکنه و یا برای بچه هاش. حالا بیشتر تمرکزمون روی بحث زوج هست. خود میشه یک خانواده ای که اهل بازپرسی هستن تا اهل همدلی و مشکلات و تعارض های خانوادگی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. نمیتونن روابط خوبی با دیگران برقرار کنن، با افراد فامیل همیشه دنبال دیدن نقص های اونها هستن، با دوستانشون نمیتونن روابط صمیمی داشته باشن. یک، از صمیمی شدن میترسن. دوم اینکه اون روابط صمیمی رو هم که دارن به خاطر تمرکز افراطی روی نقص های اون طرف مقابل، اون روابط رو از دست میدن. کم کم اون طرفی که همیشه مورد ارزیابی قرار می گرفته، مثلا خانم کمالگراست و همیشه همسرش رو مورد ارزیابی قرار میده، آقا کم کم خسته میشه از این ارزیابی های مکرر و خدای نکرده ممکنه که وفاداری زوجین زیر سوال بره، خلق منفی ایجاد میشه و نهایتا اون زمینه برای ایجاد تعارضات خانوادگی پدید میاد. تعارض یعنی چی؟ یعنی خواسته های دو نفر در عرض هم دیگه قرار می گیرند، هیچ کدوم حاضر به کوتاه اومدن نیستند و حرف هم دیگه رو خوب متوجه نمی شند و این تعارض ها منجر میشه به درویی کردن. مثلا طرف می دونه همسرش آدم کمانگرایی هست و نتونسته اونطور که باید و شاید توقعاتش رو برآورده کنه، میره به سمت دروغگویی، به سمت پرخاشگری و نهایتا به مرور اون خانواده دچار فرسایش میشه. و اما راهکارها خیلی مهم هستن. ببینید آدم کمالگرا از بس همیشه دنبال برآورده کردن نیازها در حد اعلا هست، اصلا دیگه یادش میره که من چه نیازهایی دارم، خود من چه توقعاتی دارم، دوست دارم چجوری زندگی بکنم. مرتب چون خودش رو داره سرزنش میکنه یا دیگری رو ممکنه مرتب سرزنش بکنه، خیلی از هیجانات طرف مقابلش آگاهی نداره. مثلا یک زن یا یک شوهر باید بدونه وقتی همسر من عصبانی میشه، وقتی همسر من خجالت زده میشه، وقتی همسر من میخواد دروغ بگه، مثلا توی رفتارش، توی صورتش، مثلا وقتی همسر من عصبانی میشه صورتش به شدت قرمز میشه، من از قرمزی صورتش میفهمم که این عصبانی شده. وقتی همسر من اوضاع مالیش به هم میریزه کم حرف میشه. ببینید یک همسر هم خودش و هم همسر طرف مقابلش باید از اون هیجاناتی که دارن، از روحیات هم دیگه خبر داشته باشن. اصطلاحاً میگیم خودآگاهی. وقتی من دچار یک استرس میشم، مثلا رو میارم به پرخوری. همسر من وقتی عصبی میشه و استرس داره غذا نمیخوره. خب من باید اینها رو بشناسم تا بتونم نقص های اون رابطه رو برطرف کنم. آدم کمالگرا نه هیجانات خودش رو خیلی بهش آگاهی داره، نه دیگری رو، چون مرتب در حال سرزنش کردن خودش و در حال ارزیابی خودش یا دیگری هست. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک آگاهی بیشتری از خودمون یا طرف مقابلمون پیدا بکنیم، نیازها و هیجانات هم دیگه رو بشناسیم. راهکار دوم اینه که انعطاف پذیر بشیم. یعنی چی؟ اون چرخه باید نباید رو بشکنیم. بایدی در کار نیست. بله، اگر فلان مدلی رفتار شد بهتره. باید من اون جاهایی که خدا یک حکم شرعی رو برای ما مشخص کرده، اونم باز میگه اگر نماز صبح بدم قضا شد، بیا ظهر قضاشو بخون، یک آوانسی به آدم میده. آدم کمالگرا میگه ما میریم شمال باید بریم هتل، مسافرخونه و پارک و اینا اصلا معنا نداره، ما باید بریم هتل. باشه، میریم هتل. حالا اومدیم و رفتیم شمال، رفتیم گردش جنوب، رفتیم زیارت هر کجا، و هتل گیرمون نیومد. بارو بابا، این که نشد سفر، این که به درد نمیخورد، سفری که تو پارک بخوای بخوابی که معنا نداره. ببینید کلا ارزش اون سفر رو زیرا بهشو میزنه و هیچ نقطه مثبتی نمیبینه اون سفر نمیبینه. یا یه کار دیگه رو میخواد انجام بده، باید حتما در حد ایدئال براش انجام بشه. مثلا میخواد بره زیارت، باید بره و زریح رو لمس کنه از نزدیک. اگر رفت زیارت به هر دلیلی نتونست وارد اون رواق ها بشه، نتونست خودشو برسونه به زریح، از نظر خودش زیارت انجام نشده و همچنان از خدا و خلق خدا بدهکار طلبکار هست. پس اون انعطاف پذیریه باید شکسته بشه. چرخه باید نبایدش باید شکسته بشه و بره به سمت انعطاف. به راه‌های دیگه فکر کنه. آیا توی این سفر، آیا توی اون کار هیچ نقطه مثبت دیگه‌ای نبود که بشه ازش لذت برد؟ این یه سوال خیلی به جایی هست که میتونه به ما کمک بکنه. تمرین شفقت به خود و گفتگوی همدلانه. یعنی چی؟ ببینید وقتی یه نفر کمالگرا هست، مثلا من امشب اینا رو برای شما توضیح دادم، بعد شما حس میکنید که خودم، خواهرم، همسرم، نمیدونم همسایه‌ام، دوستم، هر کی که باهاش رابطه دارم آدم کمالگرایی هست. نمیرید صاف تروش بگید که فلانی، من امشب فهمیدم که تو آدم کمالگرایی هستی، توی که باید خودت رو درست کنی. ببین ایرادای تو اینه 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 اینه. منم از خودم نمیگم، امشب اینو استاد اومده گفته. خب طرفم نگاه میکنه میبینه بله درست میگه استاد، درست گفته، منم آدم کمالگرایی هستم. ما حق نداریم با تندی به اون شکل وارد بشیم. حق نداری اشتباه بکنی، تو اشتباه کاری، تو کمالگرایی. یک گفتگوی همدلانه، همین که طرف پذیرفته من آدم کمالگرایی هستم، نصف راه انجام شده، نصف درمان انجام شده. بعد وقتی من میخوام باش همدلی بکنم، به این معنی نیست که بگم آخه تو حق داری، منم اگر جای تو بودم اینقدر روی نظم حساس بودم، منم اگر جای تو بودم. این به تأیید اشتباهش هست، منظور ما این نیست. میتونیم اینطور بگیم توی همدلی توی همدلی ما احساس طرف رو تأیید میکنیم، نه کاری رو که انجام داده. الان حال بدی داری، من میفهمم از این شدت کمالگرایی که داری رنج میبری. یعنی احساس طرف رو میفهمیم، دوباره همون احساس رو به خودش بازخورد میدیم. مثلا با هم دعواشون شده، برمیگرده میگه که برو بابا تو بیچشم و روی، این همه برات زحمت کشیدم اصلا به نظرت نمیاد، اصلا هر زحمتی که برات میکشم به چشت نیست، برات مهم نیست. حالا ما میگیم چیکار میکنیم توی این رابطه؟ اجازه میدیم طرفمون عذرخواهی کنه. آقا اشتباه کردم، اجازه عذرخواهی بهش میدیم و تمام. دیگه نمیگیم تو و عذرخواهی، تو همونی هستی که 4 سال پیش هم همون رفتار داشتی، تو خانوادت همینن، شما طایفگی همین هستید. اصلا شعور طایفگیشونو میبریم زیر سوال. پدرت هم همینه، مادرت هم همین بود. خواهرت رو دیدی اون هفته با شوهر خواهرت چجوری رفتار کرد؟ کل شخصیت طرفو میبریم زیر سوال. در حالی که گفتگوی همدلانه درک میکنه آدم کمالگرا واقعا اذیته، خودش هم نمیخواد و خودش هم داره رنج میبره، بهش میگیم آره منم میفهمم که تو الان داری بابت این شدت ایدئال گرایی که داری، حالا خیلی هم از لفظ کمالگرایی استفاده نمیکنیم که برچسب و هی تو سر طرف بکوبیم، منم درک میکنم، منم میفهمم که تو داری اذیت میشی، ولی باید فکر کنیم ببینیم چه شکلی از این چرخه باید نبایدهایی که تو درست کردی بیایم بیرون. این همدلیه، اون سرزنش نکردنه خیلی مهمه. تنظیم انتظارات واقع بینانه یعنی چی؟ وقتی طرف رو از اون سرزنشی که میگم از اون دنیای سرزنشگری طرف فاصله گرفتیم، من چای کمال گرایی عموماً برمیگرده به اون فضای تربیتی که توش بزرگ شده. من اینو اون جلسه قبل کامل توضیح دادم. طرف تو یک، حالا یا والدین سختگیری داشته یا خودش آدم رقابت طلبیه، دوست داره که همیشه برتر از دیگران باشه. اون میل به برتری جویی باعث میشه که سوق پیدا کنه به سمت کمالگرایی. توضیحات بیشتر رو میتونید اون وایس قبلی رو گوش بدید. وایس که نه، یک پادکستی بود، میتونید اون رو گوش بدید. انتظارات واقع بینانه داشته باشیم. مثلا اگر قراره ما بریم شمال و حتما توی هتل بخوابیم، میان در موردش با همدیگه حرف میزنیم. یا اگر احساس میکنیم که همسر ما، مثلا آقا حس میکنه که زن من زن شلخته ایه، نمیرسه، از پس کارهای خونه خوب بر نمیاد، حالا شاید توقعش بجاست بیجاست، اون الان کارش نداریم. یا اینکه خانم فکر میکنه مرد من مرد بی عرضه ایه، نمیتونه خوب پول در بیاره، افراطی به سمت خانومش متمایل بشه، فقط زن و بچه خودش، یا افراطی به سمت پدر مادرش سوق پیدا بکنه و بگه که پدر مادر همیشه نیستن، زن همه جا هست، زن بازم پیدا میشه. اینو داشتیم تو مراجعه، میگه زن بازم پیدا میشه ولی پدر مادر دیگه پیدا نمیشه، و به طرز افراطی همه توجهش رو میگذاره روی پدر و مادر. خب خانم که میبینه شوهرش یک کمالگرایی به این شکل داره، اینا باید چی کار بکنن؟ میگه آقا مثلا تو میگی که من شوهرم نمیتونه خوب پول در بیاره، خب ما میام یه برنامه ریزی میکنیم، کلا نمیبرید مشتی رسوال، خواهش میکنم چت رو ببندین که من چت ها رو، البته اشکال نداره بذاریم من بعدا جواب میدم، اگر الان چتی رو از قلم انداختم پیشا پیش عذرخواهی میکنم، بعدا جواب خواهم داد. هدفمون رو یه خورده کوچیک میکنیم. اگر خانم شلخته‌ای هست، کمکش میکنیم، برنامه ریزی میکنیم به اندازه یک هفته. خانمی که نمیتونه یه خونه رو مدیریت کنه، یه برنامه ریزی بزرگ ماهانه براش در نظر نمیگیریم. بعد همی که خطا رو جزئی از فرایند زندگی میدونیم. همه آدم ها اشتباه میکنن. ممکنه به هر دلیلی منظمترین خانم هم یه موقعی حوصله نداشته باشه اون کارهای وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست خوب انجام بده، یا یه آقایی که همیشه خوب پول در می آورده به هر دلیلی الان اومده اشتباه کرده، یه معامله‌ای کرده که نباید می‌کرده و خیلی هم حالا خانواده به چالش افتاده، ولی به جای اینکه بیایم بزرگش بکنیم، می‌بینیم خب این خطا هم بخش از زندگی دیگه، هیچ آدم دیگه اشتباه نمی‌کنه، فقط ما اشتباه کردیم. باز یه کاری که دیگه که میتونیم انجام بدیم این که در مورد اون خطاه صحبت کنیم، با هم حرف بزنیم. اگر خونه ریخت و پاش هست سریع بهش برچسب نزنیم، به جای اون ازش میپرسیم که چی شد که این کار رو انجام ندادی، چی شد که با فلانی معامله کردی، چی شد که همچین چکی رو قبول کردی، چی شد که امروز مثلا غذات سوخت. در مورد اون مشکل با هم دیگه حرف میزنیم و دنبال راه حل میگردیم. این تکنیکی که الان میخوام بهتون بگم بی نهایت کاربردیه. تکنیک XYZ بهش میگیم. بسیار 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 مفید هست. حتما این رو سعی کنید یاد بگیرید و تو زندگیتون هم پیاده کنید. ببین وقتی ما یه مشکلی رو باهاش مواجه میشیم، فوری نمیایم برچسب بزنیم به طرف مقابلمون که تو چقدر شلخته ای، تو چقدر بیفکری، تو همش خستگی یادو میاری خونه، تو همش فلانی، این چه شغلیه داری، به درد نمیخوره، همش خسته ای، همش. آقا اینقدر برچسب به دیگری نمیذاریم، برعکس میان چی کار میکنیم؟ XYZ. X یعنی توصیف اون رفتاری که برای ما مشکل ایجاد کرده بدون قضاوت. چقدر خونه ریخت و پاشه، من میتونم بگم چقدر خونه ریخت و پاشه، میتونم بگم چقدر تو چلخته ای. هر دوتاش مفهومش یکیه، یعنی روایتگریش یکیه، مفهومش هم یکی نیست. داره هر دوتا جمله گزارش میده از ریخت و پاش بودن خونه. خب ولی وقتی میگم تو چه لخته ای، دارم شخصیت اون رو زیر سوال میبرم. تو منو درک میکنی؟ یعنی تو نفهمی، تو شعور نداری که منو درک نمیکنی. معنای حرف ما این بس خواهی میکنم. پس توی بحث X میگیم توصیف رفتار مشکل بدون قضاوت. میگم وقتی تو فلان کار رو انجام میدی، وقتی خونه ریخت و پاش هست، وقتی درآمدت توی این ماه کم هست، وقتی مامانت میاد خونه ما اینجوری میگه، وقتی میبینم خواهرت فلان حرف رو زد. ببینید من توی تمام این جمله هایی که گفتم فقط روایت کردم، هیچ کسی رو قضاوت نکردم، نگفتم مادرت فلانه، خواهرت فلانه، شغلت فلانه، خودت فلانی، فقط روایت میکنیم. خب بله الان دارم روتالینم فقط سرد شده دیگه، الان دارم میخورمش. فقط روایت میکنم. وقتی تو این کار رو انجام دادی، من احساس فلان دارم. وقتی شغلم رو تحقیر میکنی، من احساس خجالت، حقارت و بیکفایتی دارم. وقتی درباره خواهرم نظر میدی، من احساس بدی دارم. میتونید خودتونم حالا یه جمله هایی رو از خودتون اضافه بکنید. بعد توصیف میکنیم آقا اینجوری باش. وقتی شغلم رو تحقیر میکنی، این شد ایکس، من احساس حقارت میکنم، این شد وای. لطفاً به شغلم احترام بگذار، لطفاً از ادبیات خوبی استفاده کن. بله قطعاً شمای مخاطب الان برادون اصلا خنده داره، برو بابا حالا مثلا ما با هم دعوامون میشه وسط دعوا، لطفاً در بیاریم. اینا فانتزی بازیه، ما نمیتونیم اسکول بازی‌ها رو در بیاریم. بله درسته اول کار شاید به قول شما سوسول بازی اسمش باشه، ولی یه مقدار خودتون رو عادت بدید، حالا نه با این کلمه‌ای که من اینجا به کار بردم، هر کلمه‌ای که بتونه اون درون شما رو به خوبی حکایت از درون شما داشته باشه، از اون کلمات استفاده بکنید. عادت ندارید خیلی ادیبانه حرف بزنید، اشکال نداره، با هر جمله‌ای که راحت هستید استفاده بکنید. این سه تا مورد من پای سر هم میگم و توضیح میدم که چرا. لیست کردن نقص ها و توانمندی ها، بیایید چه خودتون چه طرف مقابلتون لیست کنید، من تو چه زمینه هایی ضعیف هستم، یا توی شوهری که کمالگرایی، توی همسر که کمالگرا هستی، من توی این زمینه ها ضعیف هستی ولی این توانمندی ها رو داری. اگه برای همسر هست، اولا برید سراغ توانمندی ها، نرید سراغ نقص هایی که داره. این یه تکنیکه خیلی ریزیه، به قول چی بود؟ بویرگی عمل میکنه. بگید به قول کی بود؟ خودم یادم اومد، خودم شما یادتون هست یا نه؟ بویرگی عمل کردن. اول بیاید پس توانمندی هاشو لیست میکنیم، بعد نقص هایی رو که داره. مثلا تو عقل معاش خوبی نداری، حالا توی زمین مثلا من نمیتونم فلان غذا رو خوب از آب در بیارم، من اهل ریسک نیستم، من که آقا هستم و مدیر اقتصادی خانواده محسوب میشم، من اهل ریسک نیستم، ولی تو فلان زمینه ها توانمندی هم، من مکانیک ماهری هستم مثلا. بعد میایید اون هیجاناتی رو که خودتون دارید دربارش حرف میزنید. من وقتی عصبانی میشم اینجوریم، من وقتی خجالت میکشم اینجوریم، من وقتی یه معامله پرسود انجام میدم اینجوری هم، من اول ماه که حقوق میدن حالم اینجوریه. در مورد اون هیجانات وقتی میریم خونه مادرت، اگر مادرت به من یه مثلا حالا یه حرف ناخوشایندی بزنه، من فلان احساس رو دارم. دقیقا در مورد احساسمون حرف بزنیم، در مورد مادر اون بنده خدا صحبت نمی کنیم، زیر سوال نمی بریمش، حرف میزنیم ولی شخصیت اونو نمی کوبیم، در مورد احساس خودمون حرف میزنیم. و مورد بعد شب قدر شناسی. شب قدر شناسی، شب قدر منظورم نیست ها، نه نیست ها. آقا یک شب هایی رو اختصاص بدیم برای قدردانی از همدیگه. حالا ما نوشتیم شب، شما اگر روزم فرصت کردید خوب این کار رو انجام بدید، از هم قدردانی کنیم با نوشتن نامه یا رو کاغذ بنویسیم یا پیامک به هم بدیم طول روز، یا اینکه آقا گفتاری به زبان بیاریم، از هم تشکر بکنیم. چرا این کار رو انجام بدیم؟ این سه تا مورد 6 و 7 و 8 فکر می‌کنم اسلایدو نبردین جلو. ادمین جان اگر زحمت بکشید اسلایدو جابجا کنید ممنون میشم. ممنونم. ببینید مورد 6 و 7 و 8 یه ویژگی مشترک دارن با هم دیگه. ما یه چرخه نزولی هیجانات داریم که الان اونو کارش نداریم. چرخه صعودی چیه؟ وقتی ما در مورد یک مسئله که دوستش داریم، مثلا توانمندی هامونه، حرف میزنیم، اون ذهن ما دوست داره اون حس خوبه رو که داره حفظ بکنه. وقتی حس خوب داره، بهش میگه مسئله گسترندگی و سازندگی، خلاقیت آدم بیشتر میشه، اون هیجانات مثبتی که داره توسعه پیدا میکنه، حالش خوبتر و خوبتر و خوبتر میشه و این تداوم حال خوب منجر به افزایش نشاط و لذت میشه. بعد حال خوبه که تجربه کرده، اون لذت بیشتر رو که برد، دوست داره که این هیجانات رو نگهش داره، اون هیجان مثبتی که براش اتفاق افتاده رو بیشتر نگهش داره. پس بیشتر دنبال توانمندی های همدیگه میگردیم، بیشتر دنبال تشکر کردن از همدیگه میگردیم، هی بیشتر فکر میکنیم من چجوری میتونم این حال خوبی رو که الان ایجاد شده، دیگه چه کار خوبی کرده که ازش تشکر بکنم، دیگه چه توانمندی داره که به روش بیارم و خوشحالش بکنم و اون حسه حالا یا اقتدار بهش بدم یا مهربانی رو انجام بدم و تقویت بکنم. یادمون باشه که در هر فعالیت لذت بخشی که داریم انجام بدیم، سه اصل تنوع، لذت و توجه رو رعایت بکنیم. یعنی یک کارهایی رو من در موردش صحبت کنم، اولا به اون تنوع فکر بکنیم، همش تو زمینه شغلی نباشه. مثلا حالا برای آقایون یا شاید یه مقدار سخت باشه که به قدیم فکر بکنن و یه خاطراتی رو از اون، برای خانم‌ها خیلی راحته ها، یعنی خانم‌های چشمک بذارن سریع اون خاطرات گذشته براشون میاد بالا، ویندوزشون بسیار آپدیت و سریع کار میکنه. آقای این مقدار تو این زمینه مشکل دارن، ولی فکر کنید تو زمینه های متفاوت، شغلی، مهرورزی، حتی ارتباطات خاص زناشویی، فکر بکنید چه خاطره لذت بخشی داشتید تو عرصه های مختلف. اون سالی که اولین یلدامون بود، پارسال که با هم رفتیم مسافرت، هفته گذشته که اومده بودم سر کار دنبالت، هفته گذشته مثلا سه روز پیش، اینها رو تو موقعیت‌های مختلف سعی کنید یک خاطره خوب برای همدیگه بکشید بیرون از لابلای خاطرات. بعد از اون خاطره دقیقاً حس خوبی رو که بهتون دست داد در موردش حرف میزنید. وقتی تو اومدی دنبالم روبروی بقیه همکارها، من یک حس افتخار بهم دست داد از اینکه تو شوهرم هستی، افتخار کردم. وقتی که سر کار بودم و تو مثلا من آقا سر کار بودم و تو خانومم به من زنگ زدی و تولدم و تبریک گفتی روبروی بقیه همکارام، احساس اقتدار کردم. دقیقا وقتی که میگید مثلا اون هفته یاد در دست مادرم عصبانی شدی ولی حرفی بدی بهش نزدی، من خیلی حس خوبی بهم دست داد، لذت بردم از اینکه احترام مادرم رو حفظ کردی. ببینید به این جزئیات فکر بکنید و با توجه هم باشه. وقتی اومدی مثلا دنبالم چقدر ماشین تمیز بود، به این جزئیات اون خاطره هم دقت بکنید. مورد بعدی، تلاش برای فهم معنای رشد و شکوفایی. خودمون رو بندازیم آقا ما توانایی هامون، هر آدمی، ما نه، هر آدمی توانایی هاش محدوده، یه سری ایرادهایی داریم، یه سری توانمندی هایی داریم. یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم، انتظاراتمون واقع بینانه باشه. من نمیتونم یه سری کار رو انجام بدم، از من توقع نداشته باش، یا حتی خودم از خودم این توقع رو نداشته باشم. به جاش یک نقاط قوتی دارم که خوب تمرکزم رو بذارم روی اونها. من مدرس خوبی هستم، من نویسنده خوبی هستم، من خوب میتونم با بچه ها ارتباط برقرار بکنم، من خوب میتونم حرف های ناخوشایندی رو که میشنوم تحمل بکنم، پاباوری خوبی دارم، من ورزشکار خوبی هستم. چه توانمندی هایی برای همدیگه، توانمندی های خودمون و دیگران رو تقویت بکنیم. بعد در مورد موفقیت هامون صحبت بکنیم. آدم کمالگرا مشکلش اینه که اصلا چیزی به اسم موفقیت نمیبینه، نه در خودش نه در دیگری. اتفاقا بگیم ببین فلانی رو ببین فلانی رو به این معنی نیست که چشت کوریات بگیر تا چه شدم درات، ببین فلانیا رو تو هم هستی، این به این معنا نیست. اختلاط میکنیم با هم دیگه، مثلا خدا رو شکر خواهرم تونست خونه خوبی بخره، خواهرت تونست خونه خوبی بخره. حواسمون هم باشه تو این خواهرم خواهرت کردن های موقعی خدای نکرده، خلاصه اون خورده شیشه هایی که خدای نکرده کسی ممکنه داشته باشه ما که نداریم. ولی توی خواهرم خواهرت کردن ها قصدمون به رخ کشیدن نباشه. اگر یه خواهرمی یه خواهرت هم پشتش داشته باشه حتما. ذهن آگاهی داشته باشیم، یعنی توی گذشته نباشیم. آدم کمالگرا همیشه یا تو اشتباهات گذشته غور میکنه یا به فکر آینده هست که آینده یه کار خیلی تاپی انجام بدم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که فرصت ها همچون ابر در گذر هستن، از این فرصت ها بهره مند بشید، اونها را غنیمت بشمرید پیش از این که از دست بروند. یادمون باشه هر وقت میریم به گذشته فکر کنیم یا غرق در آینده بشیم، از این تکنیک ابر سواری استفاده کنیم، از فرمایش آقا استفاده بکنیم و خودمون رو سوار بر یک ابری ببریم، ببینیم که در حال گذر هست، نه در گذشته غرق بشیم در اشتباهات گذشته نه در آینده. و آخرین مورد، گفتن صدا قطع شده، برای بقیه هم صدا قطع شده؟ بقیه هم صدا ندارند؟ آها گفتن صدا خوبه. خب آخرین مورد هم مهارت حل مسئله هست. مهارت حل مسئله خودش یک کارگاه مجزا میطلبه. من نمیتونم الان آخر کارگاه برای شما این مهارت حل مسئله رو خیلی باز کنم، ولی دلم هم نمیاد که حذفش کنم. آدمایی که گرفتار کمالگرایی هستن چجوری باید مهارت حل مسئله داشته باشن؟ اول اینکه بیایم به جایی که یک ایدئالی برای خودمون تعریف بکنیم، ببینیم ما الان از چی داریم رنج میبریم. اگر ما رفتیم سفر و حالا اونجوری که دلمون میخواست اتفاق نیفتاد، دقیقا نه همه سفر رو زیر سوال ببریم، این چه مسافرتی بود، درد نمیخورد، چرا هتلش مثلا اتاقش فلان بود. خب بله، حالا قبول، برفرض که درست میگی شما و اتاق خوبی نداشت، یعنی توی مسیر هم به ما خوش نگذشت، جایی رفتیم خوراکی خوردیم، تو اون خوراکی خوردن ها هم به ما خوش نگذشت، تو گشت و گذار هامون از بودن در کنار هم و همین مکانی که دوستش نداریم، بیاییم فکر کنیم ببینیم چه راه حل های دیگه ای هست که ما از مکانمون لذت بیشتری ببریم. آیا ما میتونیم بریم حالا هزینه دیگه ای بکنیم، یه جای دیگه ای رو پیدا بکنیم؟ آیا خونه یه کسی میتونیم بریم؟ آیا آدمش هستیم بریم مثلا حالا به جای اون هزینه که کردیم و بی خودی بوده بریم توی پارک بخوابیم مثلا؟ یا اینکه هیچ راهی نیست، میشینیم راجع به تک تک این راه ها فکر میکنیم. اگه ما بریم تو پارک بخوابیم چی میشه؟ اگه بریم خونه فامیل بخوابیم چی میشه؟ اگه دو شب خوابیدیم شب سوم به ما اخ و تخ کردن، اون موقع چی کار کنیم؟ اگه اومدیم پول دوباره پول دادیم، آیا وضع مالی ما اینقدر خوب هست که با یه پول دادن دوباره به چالش جدی نخوریم؟ ببینید در مورد راه حل‌های مختلف فکر میکنیم و نهایتا یه راه حل نهایی رو پیدا میکنیم. این مجموع راهکارهایی بود که من خدمت شما بود. متشکر از بازخورد خوب شما. چت ها رو من میخونم. خواهش میکنم. من جمع‌بندی بخوام بگم، ببینید من تقریبا چند تا راهکار دادم، 11 تا راهکار دادم که هر راهکاری میتونه هم برای افراد کمالگرا خوب باشه و حالا تو موقعیت های دیگه زندگی هم قطعا این راهکارها به کار میاد. اون تکنیک XYZ رو خیلی جدی بگیرید. عواملی که باعث کمالگرایی میشه عمدش برمیگرده به گفتم یکی تربیت خانوادگی هست که خانواده معیارهای بالایی داشتن، بچه همیشه باید 20 میگرفته تا نمره خوبی گرفته باشه. همیشه وزنش و هیکلش و اندامش و موهاش باید فلان می بوده تو فلان رشته ورزشی، یا مثلا حالا بعضیا روی بحث حفظ قرآن تمرکز دارن، تمرکز روی ورزش، زبان، اینها خوبه، روی قرآن خوبه، به شرطی که بچه رو اذیت نکنند. خب در دوران خواستگاری متوجه این طرف همون کمالگرا هست و خودش هم اعتراف بکنه. آهان، نه نه رد نکنید، خب رد کردن کار اشتباهیه، ولی ببینه اون طرفی که خودش کمالگرا هست، این به هر حال یه آسیبه، یه نقص، امتیازش نیست. آیا اون خواستگار حاضر هست با این کمالگرایی خودش برای این کمالگرایی خودش راه درمانی پیدا بکنه، یا اینکه سفت و سخت به اون مواضع کمالگرایانه خودش چسبیده و کوتاه نمیاد؟ اگر کوتاه نمیاد فایده نداره، یا شما خودتون بسنجید که به هر حال این نمیتونه کمالگراییشو به صفر برسونه. آیا من آدمی هستم که با کسی که یه مقدار کمالگرایی داره حوصله کنم، با زندگی بکنم و سعی کنم اینو توی خودم تقویت بکنم؟ تکنیک XYZ رو اینه، تکنیک اینه به این صورت که من در فلان موقعیت هستم، یا تو وقتی تو فلان موقعیت قرار میگیره، وقتی تو خشمگین میشی، وقتی شغل من رو زیر سوال میبری، این میشه بیان موقعیت. بعد مورد وای میاد بیان احساس، وقتی شغل من رو زیر سوال میبری من احساس خجالت میکنم، وقتی خشمگین میشی من احساس ترس میکنم، وقتی به مادرم توهین میکنی من احساس خشم میکنم. بعد تو موقعیت زد میای میگیم لطفاً این کار رو انجام بده، درخواستمون رو خیلی واضح و شفاف میگیم، لطفاً به مادرم احترام بگذار، لطفاً حتی اگر مادرم کارش هم اشتباه بوده بی حرمتش نکن، حرف زشت بهش نزن، لطفاً به شغل من احترام بگذار، تحقیرش نکن شغل من رو، لطفاً یه مقدار کمتر ولخرجی کن تا بتونی با این شغل درآمد کم من کنار بیایم. درخواستمون رو میگیم. تو این تکنیک XYZ مطلقا قضاوت، سرزنش، برچسب زدن اینها نداریم. اگه طرف مقابل بهمون بگه که من دوست داشتنی ازت ندیدم، در صورتی که هر کاری از دستم برمیمده انجام دادم، به نظرتون طرفم کمالگرا هست یا نه؟ ببینید ازش بپرسید از نظر تو دوست داشتن یعنی چی؟ یعنی من دقیقاً باید چی کار بکنم؟ بله گاهی ممکنه طرف کمالگرا باشه، گاهی ممکنه شما داری بر اساس دنیای خودت و بر اساس الگوهای ذهنی خودت محبت میکنی. مثلا فکر کنید یه نفر اهل ژاپنه، یه نفر اهل ایرانه. احترام گذاشتن تو فرهنگ ایرانی یه چیزیه، تو فرهنگ ژاپنی یه چیز دیگه. مثلا ماها رسممونه وقتی یه نفر به جمعون اضافه میشه جلو پاش بلند میشیم و بهش احترام میگذاریم، ولی یه نفر ژاپنی باشه اینو به عنوان احترام حسابش نمیکنه، بعد میگه خانواده‌ات به من احترام نذاشتن. چرا؟ به خاطر اینکه معیارهای احترام تو ذهن اون یه چیز دیگه است. شما با طرف مقابل دوباره صحبت بشید و بهش بگید دقیقاً با جزئیات مو به مو به من بگو چه کاری من باید انجام بدم که از نظر تو حکم دوست داشتن بشه. فکر میکنی شما داری دوست داری رفتارهای عاشقانه انجام بدی، در حالی که نظر اون رفتار عاشقانه یه چیز دیگه است. بعد تو این صحبت کردنها متوجه اختلاف نظرهای خودتون میشید. اگه کم حرف مثلا بشود در وقتی که خوب ناراحت هستند یا گاه انتقاد میکنیم ممکنه کم حرف بشوند. آقایون که بله وقتی ناراحت میشن به شدت کم حرف میشن و اصلا ما توصیه نمی کنیم تو اون زمین تو اون موقع شما بخواید باش وارد گفتگو بشید. اجازه بدید خودش وقتی حال روانیش بهتر شد قطعا با شما وارد گفتگو میشه، به شرطی که مطمئن باشه سرزنشش نمی کنید. اگر بیاد بگه آره از دست مادرم ناراحتم، میگم حقت باشه، چقدر بهه گفتم مادر خواهرت فلانن حالا دیدی؟ یا اینکه میام میگه که از دست صاحب کارم مثلا ناراحت هستم، میگید بیا اینم صاحب کارت، به درد نمیخورد، تو عرضه نداری، تو نمیدونی کجا بری، این چه شغلیه داری. خب نمیاد حرف دلشو به شما بزنه. وقتی شما براش یک حریم امن ایجاد کردید فارغ از هر گونه قضاوت، آقا وقتی ناراحتیش یه مقداری کاهش پیدا کرد قطعا میاد با شما وارد گفتگو میشه. تو اون فاصله خانم میتونه در کنار همسرش باشه، اگر اینطور بهش بگه که اگر کاری چیزی از دست من برمیاد روی کمک من حساب کن، در همین حد نه بیشتر. خب اینارم توضیح دادیم. سوالاتی بمیر کوتاه‌تر باشه ممنون میشم. خیلی طلاقم همه در مورد دخترم که 5 سالش هست اذیت هم میکنه و میگه زنگ نزن، میگه بچه حالش بد میشه. خب ببینید، بزرگوارانی که جدا شدن برای تربیت فرزندشون حتما باید به نظر یک مشاور اقدام کنن. الان من هر راه حلی به شما بگم راه حل مناسبی نخواهد بود، حتما باید برید زیر نظر یک مشاور و اونجا مشکلتون رو حل بکنید. چقدر طول میکشه تا کمالگرایی کم بشه؟ اصلا نمیشه عدد داد، اصلا بستگی داره که شدت کمالگرایی چقدر باشه. یه نفری که مثلا 20 سال به این شکل زندگی کرده که خب مسلما با 1-2 ماه مشکلش حل نمیشه، بستگی به شخصیت طرف داره، به شدت اون ترومایی که وارد شده داره. اگر آقا پسر مغرور باشه و میگه من همینم که هستم، خب نمیشه هر کسی بخواد بگه اصلا بس کمالگرایی رو نداریم، هر کسی بخواد بگه من همینم که هستم، خب اون زندگی که دوام نمیاره. اختلاف نظر سیاسی که چقدر برای خواستگار سوال داره، اینا ما اون هفته صحبت کردیم در موردش. اختلاف نظر سیاسی که با خواستگارمون داریم چقدر میتونه قابل قبول باشه؟ ببینید، بستگی داره به خودتون که چقدر اهل سیاست باشید. یه نفریه که میگه من نظامو دوست دارم، ولی حالا یه نفرم چیزیش که منو گفت که گفت دورین، ولی یه نفر میگه اصلا و ابدا حق نداری به اون شخصیت سیاسی که مد نظر من هست توهین کنی و مرتب جلساتشون رو شرکت میکنه و به قول خودمون خیلی دو آتیش است. خب قطعا این آدم نمیتونه با یه آدمی که اونم توی موضع مخالف دو آتیشه باشه، نمیتونه این دوتا با هم دیگه کنار بیان. باید ببینید خودتون چجوری هستی. بعضی ها براشون مهم نیست، میگه من میرم راه پیمایی، تو هم میخوای بیا میخوای نه، به خودت مربوط بشه. ولی اون میگه نه من میرم راه پیمایی، تو هم باید بیای، باید با هم بری. اصلا تو چرا نمیای؟ دعواش میکنی، تو چرا نمیای راه پیمایی، چرا نمیای رای بدی؟ خب مطمئنا این دوتا به چالش میخورن. ولی یکی میگه من رایمو دادم، تو هم اگر میخوای بکنی بکن. خب اینا با چالش مواجه نمیشن. خب به نظر میرسه که سوالات تمام شدنی نیست. شروع ناقص خوبه، شروع ناقص خوبه به شرطی که به سمت جدی شدن پیش بره. خب اکثر سوالاتی که فکر میکردم میشه پاسخ داد و پاسخ دادم. از توجه شما متشکرم. صوت رو هم انشالله ادمین محترم در اختیار شما بزرگواران قرار خواهند داد. ابتدای عرایزم خجسته میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک گفتم و این میلاد به قدری عزیز هست و به قدری پربرکت هست که میتره به ثانیه به ثانیه میلاد خجسته رو برای شما عزیزان تبریک بگم و آرزوی خیر و خوشی و سعادت و سربلندی برای تک تک شما بزرگواران و خانواده های محترمتون داشته باشم. در پناه ایزد منان سرفراز و شادکام باشید. خدا نگهدار. شب شما بخیر. شب بخیر.